استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در ادامه این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که طالبان اجازه ندارند از افغانستان در این سازمان نمایندگی کنند. اما طالبان در این مورد میگویند
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است.
شماری از کارمندان سر محکمه و محاکم ولایتی افغانستان ادعا می کنند
بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بی‌معاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود.
وضعیت تجارت جلغوزه چگونه است؟
قیمت جلغوزه از پارسال که به امسال خارج خوب هستند، مراتب بیشتر است.
اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده. برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است.
چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. چوکی افغانستان در ملل متحد به حکومت طالبان دادن نشد. امروز صبح باز کابل شاهد یک انفجار بود. ایران غنی‌سازی یورانیوم را با سنترفیوژهای نو آغاز کرده است. تفصیل خبرها. چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان داده نشد. به این ترتیب نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد گفته است که به کار خود دوام می دهد. نمایندگی افغانستان در ملل متحد در تویتر خود نوشته است که سازمان ملل متحد تصمیم خود در مورد چوکی افغانستان را به تعویق انداخت. در تویتر همچنان آمده است که به این ترتیب فرستاده جمهوریت اسلامی افغانستان به سازمان ملل متحد کار خود را ادامه می دهد. نماینده سویدن در سازمان ملل متحد آنا کارین انستروم که رهبری کمیته نو نفری اعتبارنامه ها را به دست دارد بعد از اجلاس دیروز گفت که تصمیم در مورد افغانستان و میانمار به تعویق افتاده است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی، از این تصمیم ملل متحد استقبال کرد و گفت دوام نمایندگی جمهوریت اسلامی در ملل متحد و برافراشته بودن بیرق آن مرهم بر زخمای مردم افغانستان می باشد که به گفته او از سوی طالبان وارد شده. اما سهیل شاهین، نماینده که از سوی طالبان به ملل متحد معرفی شده، در تویتر خود نوشته است که چوکی افغانستان در ملل متحد حق مشروع حکومت طالبان است و در این تصمیم ملحوظات سیاسی بعضی کشورها مد نظر گرفته شده. بانک جهانی از استفاده 280 میلیون دلار کمک های منجمد شده برای افغانستان حمایت کرده است. دو منبع آگاه از موضوع دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند که بورد بانک جهانی انتقال 280 میلیون دلار پول منجمد شده از صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو نهاد کمک رسانی سازمان ملل متحد را تایید کرده است. این پول برای کمک به افغانستان به هدف مقابله با اقتصاد متزلزل پس از تسلط طالبان و خروج ایالات متحده به دو نهاد برنامه جهانی غذا و نهاد بین المللی حمایت از کودکان یونیسف، کودکان سیف د چلدرن، تحویل داده خواهد شد. اما این منابع گفتند که 31 تمویل کننده صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی باید قبل از سرازیر شدن وجوه به این دو نهاد این تصمیم را تایید کنند. این دو منبع گفتند که تمویل کننده ها قرار است فردا جمعه در این باره بحث کنند. حوالی ساعت 10 صبح امروز کابل بار دیگر شاهد یک انفجار بود. سعید خوستی، سخنگوی حکومت طالبان، برادی آزادی گفت این انفجار که ناشی از ماین کنار جاده بود در حوزه دهم در سلیم کاروان شهر کابل رخ داده است. آقای خوستی افسود در این انفجار به کسی آسیب نرسیده است. با این حال شاهدان عینی از فایرهای پیهم نیز در این ساحه گفتند، اما حکومت طالبان در این مورد چیز نگفته. این دومین رویداد است که در هفته جاری در کابل رخ داده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک صراف جوان در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. شاهدان عینی از محل میگویند دو برادر از صرافان دستفروش شام گذشته از ساحه کار به سوی خانه‌شان در ناحیه اول شهر چاریکار در حرکت بودند که مورد حمله افراد مسلح موتورسیکل سوار قرار گرفتند. به گفته آنان در نتیجه این حمله یکی از این صرافان به قتل رسید و 800 هزار افغانی آن را با خود بردند. مسئولین امنیتی محلی از اداره حکومت طالبان در ولایت پروان این رویداد را تایید می کنند، اما نمی خواهند در این مورد بیشتر معلومات دهند. صراف کشته شده 23 سال داشت و از او دو کودک خردسال به جا مانده است. ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی اعلان کرده که ایران تولید یورانیم غنی شده را با سنترفیوژ های پیشرفته تر آغاز کرده است. این موضوع نگرانی جدید را در 30 روز از مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان ایجاد خواهد کرد. اداره بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ایران فرایند غنی‌سازی یورانیم تا به درجه خالص بالاتر از 20% را با ماشین‌های پیشرفته‌تر در دستگاه غنی‌سازی فاردا آغاز کرده است. در این گزارش آمده است که ناظران این اداره روز سه‌شنبه از تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی بازدید کردند و گزارش دادند که اقدامات در آنجا برای غنی‌سازی یورانیم با استفاده از سنترفیوژهای با کارایی بالا انجام شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی اکنون قصد دارد بازرسی های خود را در تأسیسات فاردو افزایش بدهد. و ملل متحد می گوید میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کاریبیان با انتشار کرونا از گرسنگی رنج می برند. گزارش ملل متحد درباره امنیت غذایی می گوید فیصدی افراد دچار به گرسنگی در سال گذشته نسبت به سال قبل 30% افزایش یافت. انتشار کرونا با تهدید زندگی انسان‌ها اقتصاد را نیز متأثر می‌سازد. همه‌گیری کرونا در بسیاری مناطق جهان تجارت‌های کوچک را متوقف کرده است. گواتیمالا و ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای آمریکای لاتین بیشتر آسیب دیدند. پایان اخبار.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان را به طالبان نمیدهد. این فیصله ناوقت دیروز صورت گرفت، اما طالبان این اقدام سازمان ملل متحد را خلاف اصول جهانی و بی‌عدالتی خواندند. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد در این فیصله ملاحظات سیاسی کشورهای را در نظر گرفته که خواستار تحمیل خواسته هایشان بر افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته اعتبارنامه سازمان ملل فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به طالبان نمی‌دهد. آنا کارین انستروم سفیر سویدن در سازمان ملل و رئیس این کمیته بر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله به این معنی است که به طالبان در افغانستان و جنتا در میانمار اجازه داده نمی شود که در حال حاضر از کشورشان در سازمان ملل نمایندگی کنند. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به رادیو آزادی گفت فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل خلاف اصول این سازمان و واقعیت‌های افغانستان است.
فیصله کمیته اعتبار به اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است. ملحوظات سیاسی برخی کشورها در نظر گرفته شده که می‌خواهند بالای مردم افغانستان خواست‌های خود را تحمیل نمایند.
آقای شاهین ادعا میکند که برخی کشورها به هدف به دست آوردن سود سیاسی و فشار وارد کردن از این سازمان کار میگیرد و به گفته او این موضوع به اعتبار سازمان ملل زیان میرساند. وزارت خارجه طالبان نیز به فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل واکنش نشان داده و این فیصله را خلاف اصول به انصافی و گرفتن حق مشروعی افغانستان دانسته است. عبدالقهار برخیز خنگوین وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است آنان امیدوار هستند که سازمان ملل در آینده نزدیک این حق را به نماینده حکومت افغانستان بدهند تا مشکلات افغانستان به گونه درست و مؤثر حل شود و با جهانیان تعامل مثبت داشته باشد. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در حالی از دادن اعتبارنامه به نامزد طالبان برای کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل اعتنا میکند که طالبان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، غلام محمد اسحاق زئی نماینده نظام پیشین بر رهبری محمد اشرف غنی از افغانستان در سازمان ملل نمایندگی میکند. اما مقام های طالبان پیش از این بارها ادعا کردند که آنان تمام شرایط نمایندگی کردن از افغانستان در این سازمان را تکمیل کردند، چیزی که جامعه جهانی و سازمان ملل آن را کافی نمیداند. پیش از این سهیل شاهین نامزد طالبان برای نمایندگی در سازمان ملل در توییت نوشته بود که رسیدن به یک افغانستان مستقل حق مشروع مردم است و آنان برای همین دهها مبارزه کردند. او افسوده بود که حالا چرا باید آنان تحت تحریم ها و فشار ها قرار گیرند و از کرسی افغانستان در سازمان ملل محروم شوند، در حالی که آنان خواهان افغانستانی هستند که بدور از اشغال و بر اساس مفاد متقابل با هر کشور روابط خوب داشته باشد. از سوی دیگر طالبان در حال خواهان نمایندگی کردن از افغانستان در سازمان ملل هستند که تا به حال حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، چیزی که طالبان بار خواستاریان از کشورهای منطقه و جهان شدند. اما برخی از آگاهان روابط بین الملل و دیپلماتان اسبق میگویند در حال حاضر طالبان مطابق با کنوانسیون جهانی روابط دیپلماتیک حق دارند که در این سازمان کرسی داشته باشند. عزیز الدین معراج دیپلمات پیشین که در حال حاضر در لندن مشاور حقوقی است در این باره به رادیو آزادی گفت:
بنان به صورت که مدارک و اسناد دقیق بنابر نقص حقوق بشر و یا اعمال توریستی که اتهام برای طالبان است، سازمان ملل متحد ارائه کنند، در آن صورت درست در غیر آن حق زیر نداره که مثلا از پذیرش نماینده طالبان ابا ورزد.
آقای معراج میگوید مطابق منشور سازمان ملل حکومت طالبان موارد حاکمیت و امنیت را به عنوان شرایط نمایندگی در این سازمان دارند، اما جامعه جهانی و سازمان ملل بارها تأکید کردند که به شمول دیگر شرایط باید حقوق بشری به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان به گونه کامل در افغانستان تأمین شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفتند که تلاش میکنند در زمستان امسال 3000 تن مواد خوراکی را برای 210 هزار تن در افغانستان فراهم کنند. در یک اعلامیه این فدراسیون به روز پنجشنبه آمده است که افغانستان به دلیل خشکسالی حاد در یک دهه اخیر با بدترین وضعیت اقتصادی روبرو است. در این اعلامیه آمده است که همین اکنون حدود 22 میلیون تن با کمبود جدی مواد غذایی روبرواند، زیرا خشکسالی 80% زمین‌های زراعتی را متاثر کرده و مردم را به بیجا شدن از مناطقشان وادار کرده است. در اعلامیه به نقل از الکساندر میتیو، رئیس بخش آسیایی این نهاد که همین اکنون در افغانستان است، آمده که اکنون مردم با گرسنگی و سرمای زمستان روبروند و اگر کمک ها به موقع صورت نگیرند بیم یک فاجعه انسانی وجود دارد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید هیئت برای بررسی و جلوگیری قطع غیر قانونی جنگل ها و قاچاق آن به بیرون از کشور به ولایت خوست سفر کرده است. مستعن عمری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که مولوی شمس الدین شریعتی، معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت، در رأس این هیئت به خوست سفر کرده است. عمری میگوید جنگل‌های افغانستان سرمایه بومی این کشورند و این وزارت متحد به حفاظت و احیای جنگل‌های کشور است. به گفته او قرار است طرح جلوگیری از قطع غیرقانونی جنگل‌ها و قاچاق آن به بیرون به زودی ساخته شود. او گفت که در نشست کابینه طالبان فیصله شده که کمیته نیز تعیین شود تا زمان برای انتقال چوب داخل افغانستان تعیین کند تا از قاچاق آن جلوگیری شود. مؤسسه IRC روند توزیع 10,054,800 افغانی را برای 60 تن از کشاورزان در ولایت لوگر آغاز می کند. مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رادیو آزادی گفت این روند در هماهنگی با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر آغاز خواهد شد و به هر کشاورز 17,580 افغانی داده می شود. عمری می گوید هدف این کار بهبود بخشیدن به کشاورزی در لوگر است. پیشه مردم این ولایت زراعت و مالداری بوده. ولایت لوگر سالانه سیب، انگور، زردالو، شفتالو، گندم، جواری، کچالو، لوبیا، پیاز و دیگر فرآورده‌های کشاورزی به دیگر ولایت‌ها می‌فرستند. این هم نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی. یک دلار آمریکایی 96 افغانی و 15 پول، یک یورو 107 افغانی و 4 پول، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 522 افغانی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژ های پیشرفته آغاز کرده. این اقدام باعث نگرانی تازه مذاکره کننده ها در سومین روز مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام با ایران شده. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای دیروز در گزارش گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم تا سطح 20% را در تأسیسات فردو آغاز کرده. همین لحظه قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا در اینجا با من در استودیو است. آقای شهیدی خوش آمدین. جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
جزئیاتش اینه که روز سه‌شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجوز گرفتن وارد مجتمع هسته‌ای فردو بشن و در اونجا بود که تایید کردن که ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 شروع کرده به غنی‌سازی 20% اورانیوم. البته این رو هم باید گفت که ایران ماه‌هاست که غنی‌سازی 20% و حتی 60% رو انجام میده. بازرسان آژانس نظارت دارن، ولی این غنی‌سازی در مجتمع هسته نطنز در نزدیک اصفهان انجام میشه. اولین بار هست که در فردو این مسئله انجام میشه و زمان بندیش هم مهم است، برای اینکه روز دوشنبه مذاکرات احیای برجام در وین شروع شده و روز سه‌شنبه بازرسان آژانس وارد مجتمع فردو شدن و تایید کردن که ایران در اونجا هم 20% غنی‌سازی رو ادامه میده و تحلیلگران میگن که اهمیت این موضوع این است که ایران میخواد یک اهرم فشار دیگری داشته باشه در مذاکرات وین.
بله، آقای شهیدی، اداره بین‌المللی هسته‌ای در حال در مورد اقدام ایران برای غنی‌سازی یورانیوم سخن گفته که طوری که شما گفتین مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام جریان داره. آیا این اقدام ایران روی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهان تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟
یک مقدار تأثیر منفی خواهد داشت، برای اینکه مذاکره کنندگان چه طرف‌های اروپایی، آمریکا و روسیه، چین از ایران میخوان که اگر خواهان لغو تحریم ها و استفاده از چارچوب برجام برای رشد اقتصادی کشور هست، باید دست از نقض توافق هسته‌ای که غنی‌سازی 20% 60% نبود توی اون توافق، بله، دست برداره و برگرده به توافق 2015. ولی ایران تأکید میکنه که تا زمانی که تمام تحریم هایی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و قبل از اون اعمال شده بود بر ایران برداشته نشه و ایران یه بازه زمانی، فرصت زمانی برای راستی آزمای اینها نداشته باشه، دست از این کارهای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای که از جمله غنی‌سازی 20% و 60% هست نخواهد کشید. و تحلیلگران میگن که ایران اهرم فشار چندانی نداره، برای اینکه اقتصاد ایران خیلی در وضعیت بسیار بدی هست و ایران مجبوره که با قدرت‌های خارجی، غرب، روسیه و چین به یه نوع سازش برسه، نه اینکه اونها رو فشار تحت فشار سیاسی قرار بده.
با سپاس از شما آقای قدرت شهیدی، همکارم خبرنگار رادیو فردا بود که در مورد اظهارات اخیر اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای جزئیات را با ما شریک ساخت.
رادیو رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از کارمندان ستر محکمه و محاکم ولایتی افغانستان ادعا می کنند که با آنها اجازه رفتن به این ادارات داده نمی شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، این ادعاها را بی اساس خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند.
این بانو یکی از کارمندان استر محکمه در کابل است. او به رادیو آزادی میگوید 13 سال با این نهاد کار کرده است، اما اکنون خانه نشین شده و خبری از آینده و سرنوشت کاریش نیست.
بنده یکی از کارمندان دادگاه عالی افغانستان هستم. مشکلات بعد از تحولی که بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بیمعاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود و در ضمن مواجه شدن با تهدیدات امنیتی به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود می‌ترسیم. در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند. اگر با ما مقابله شوند چی خواهد شد؟
شماری کارمندان اداری ستر محکمه در کابل و ولایات ادعا می کنند که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون آنان در بی سرنوشتی بسر می برند و ماش نیز دریافت نکردند. شماری از آنان به رادیو آزادی ادعا می کنند که بیش از 3000 کارمند این اداره سالها در ستر محکمه و محکمه های مربوط آن خدمت کردند، اما اکنون در کنار بی سرنوشتی برخی از آنان با تهدیدهای نیز روبرو هستند. محمد زمان کارمند ستر محکمه در ولایت هلمند می گوید طالبان باید از نیروهای آموزش دیده نهادهای عدلی و قضایی کشور کار بگیرند.
که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه بی سرنوشت شدند. ما 16 سال تحصیل کردیم، لیسانس هستیم در بخش های مسلکی. تا 20 سال گذشته با فعالیت های اداری خیش صادقانه و مخلصانه ادامه دادیم.
افزون بر اینها کارمندان دیگر نهادهای عدلی و قضایی نیز درباره این نگرانی با رادیو آزادی گپ زدند، اما خواستند نامها و صداهایشان در گزارش نشر نشوند. نگرانی دیگری که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی با ویژه استر محکمه کشور دارند، تهدیدهای موجود در برابر آنان است. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که قاضیان و سارانوالان در گام نخست و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در گام دوم مورد تهدیدند، زیرا به باور آنان کسانی که ترورهای زنجیره‌ای را انجام میدهند تفاوت میان قاضی زیان سارانوالان و همکاران اداری آنان نمی بینند. محمود یکتن از کارمندان ستر محکمه در ولایت بلخ است. او ادعا می کنند که در 3 ماه گذشته چندین همکارشان از سوی طالبان به جای نامعلوم برده شدند و پس از شکنجه آزاد شدند.
تشویش ما بیشتر همی است که جان ما مسئول نیست و اونا نمی توانند که اکتفی کنند که ما در بخش قضایی کار کردیم یا در بخش اداری. ما منصوبین اداری هستیم و این اساس اونا تفکیک نمی توانند. زیادتر ما هم متضرر هستیم و جانای ما مسئول نیست. و از طرف دیگر ما کارمندای خدمات ملکی که از طریق رقابت آزاد مقرر شدیم، به جای ما اشخاص افراد خودشان اینا مقرر کردند.
آن شمار از همکاران محمود که شکنجه شده بودند به علت حساسیت موضوع حاضر نشدند در این گزارش گپ بزنند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا به حیث رئیس ستر محکمه حکومت طالبان گماشته شد. اما ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان میگوید ستر محکمه تازه دوباره فعالیت‌هایش را از سر گرفته و کارمندان به کارهایش فراخوانده خواهند شد. آقای مجاهد ادعاهای شکنجه شدن کارمندان این نهاد را از سوی افراد طالبان نیز بی اساس می‌خواند.
کما هم کارشان از روز نواز بسیار رئیس محکمه دو هفته قبل تعیین شده و صدد اتمام جمع کردن اداره خود است. خانم ها در محکمه هم مجبورن کار بکنن، بخش های زنانه دارن و دوسیه ها دارن و باید رسیدگی شده دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که طالبان پس از روی کار آمدن در گام نخست عفو ملی اعلان کردند و نیز گفتند که کارمندان نهادهای دولتی دوباره به وظایفشان خواسته خواهند شد. اما با آن هم گزارش های از شکنجه و کشتار کارمندان دولتی پیشین و ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی نشر شدند. در آخرین مورد هم دیدبان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش بروز سه‌شنبه 9 ماه قوس نوشت که گزارش های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروهای ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان را بوده و کشته شدند. گزارشی که طالبان درباره آن واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کړي، عزت یې خوندي کړي، ابرو یې ورخوندي کړله.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
بمونیم. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1:30 از رادیو آزادی.
شماری از تاجران جلغوزه از بلند بودن قیمتها در بخش صادرات آن شکایت دارند و می گویند که از قاچاق جلغوزه به سایر کشورها هم جلوگیری نشده. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از وزارتهای مالیه و داخله طالبان خواسته تا در زمینه جلوگیری از قاچاق جلغوزه همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از بازرگانان جلغوزه از میوه های خشک افغانستان می گویند که پس از حاکمیت طالبان در این کشور روند صادرات آن کند شده است. شمار از این بازرگانان میگویند در بخش صادرات جلغوزه به بیرون از کشور با مشکلات ترانسپورتی روبرو هستند. آنان میگویند که اکنون برای صادر کردن هر کیلو جلغوزه 3.5 چند بیشتر آنچه در حکومت پیشین بود کرایه میپردازند. شیرعلی زدران یکی از بازرگانان جلغوزه بر رادیو آزادی گفت:
بزرگترین مشکل ما بازرگانان در بخش ترانسپورت است. یعنی ما در سالهای گذشته در برابر صادر کردن یک کیلو جلغوزه به چین $1.5 کرایه پرداخت میکردیم، اما بدبختانه که امسال در برابر یک کیلو جلغوزه $4.5 کرایه پرداخت میگیریم. به همین گونه 100% جلغوزه، 70% آن به گونه قاچاقی به کشورهای همسایه صادر میشود. تنها 30% دیگر به چین و کشورهای عربی به گونه رسمی صادر می شود.
آقای زدران به همین گونه از قاچاق جلغوزه به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان سخن می گوید که بعداً آن کشورها جلغوزه افغانستان را به نام خودشان به بازارهای جهانی می فروشند. او فکر می کند از 100% جلغوزه کم و بیش 70% آن به گونه قاچاق به کشورهای همسایه صادر می شود و تنها 30% جلغوزه به کشورهای چین و کشورهای متحده عربی به گونه رسمی صادر می شود. آقای زدران میگوید در سالهای گذشته مشکلاتشان در بخش صادرات از طریق دهلیز هوایی تا اندازه زیاد حل شده بود و هزینه ها هم بر بازرگانان کمتر بودند. این در حال است که اتحادیه تولید کنندگان جلغوزه میگوید امسال در تناسب با سال پیش حاصلات جلغوزه چند برابر افزایش یافته است، اما این اتحادیه نیز از روند صادرات آن شکایت مشابه دارد. یحیی خان زدران رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات جلغوزه تا 17000 تن رسیده است.
حاصلات جلغوزه وابسته به بارندگی ها و وضعیت هوا است. سال گذشته حاصلات ما بین 8 تا 11 هزار تن بود که از این میان تنها 4 هزار تن آن به گونه رسمی به چین صادر شد و بقیه قاچاق شده بود. امسال حاصلات جلغوزه از 11 هزار تا 17 هزار تن است.
شکایت ها از موانع در صادرات و نیز قاچاق جلغوزه در حال مطرح می شوند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان پروازها از کشورهای دیگر به این کشور کاهش چشمگیری یافتند و تنها پروازهای محدود به کشورهای پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و برخی کشورهای نزدیک انجام می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صادرات جلغوزه را برای رشد اقتصاد کشور مهم می داند. یونس مومن سرپرست این اتاق از وزارت‌های مالیه و امور داخلی حکومت طالبان می‌خواهد که در کار جلوگیری از قاچاق جلغوزه به کشورهای دیگر همکاری کنند.
قیمت جلغوزه از پار سال که در انسان خارج یا در جایی که ما جلغوزه را صادر می‌کنیم خوب هستند، مراتب بیشتر است قیمتشان، ولی برای قاچاقشان در روز انتقال جلغوزه ما از دوستای نهایت گران قدری مسئولین وزارت محترم مالیه و وزارت امور داخله خواهش معلومه تا در حصه جلغوزه‌ای که بدون کدام مدرک و سند محصولی قانونی امارات اسلامی افغانستان به خارج اجازه ندهد.
آقای مومن میگوید که پیش از این حکومت در بخش صادرات جلغوزه به بازرگانان کمک هزینه یا سبسایدی میپذیرفت، اما امسال اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه و اتاق تجارت و سرمایه گذاری تصمیم گرفتند که این کار را صادرکنندگان بدون کمک هزینه انجام بدهند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این شکایت ها با رادیو آزادی گفت که برای صادرات جلغوزه سهولت ها فراهم شده است و برای جلوگیری از قاچاق ها نیز تلاش می شود.
تمام سهولت ها را فراهم کرده ایم و تلاش می کنیم که صادرات افزایش یابد، اما قیمت آن هم بلند است. در چین مارکت دارد، بازرگان